آغاز شده، علاقمندان میتونن برن مسابقات تماشا کنن، لذت ببرن تو این روزهای پایان سال و زمستون و اینا، اسکی هم حال بگیرن.
بله خیلی متشکرم، باید خداحافظی کنم محمد عزیز،
خیلی ممنون،
تا فردا خدا.
وقت همتون به خیر، انتخاب شما رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94، سامانه پیامکی 30094، نشانی ما در فضای مجازی @ تهران 360. لطفاً شنونده برنامه تهران ما سلامت باشید.
به نام خدای شفادهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران، ما سلامت.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه تهران ما سلامت.
سلامت همه آفاق در سلامت توست.
میزان مرگ و میر کرونا هم کاهش داشته و امیدواریم که این روند،
اگه قرار شهر سالم و خوبی داشته باشیم، بعد حالمون خوب باشه و سالم باشیم.
اینجا تهران ما سلامت، نقطه آغاز یک زندگی سالم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، تهران ما سلامت.
همه ما میدونیم که داروهای شیمیایی رو نباید بدون نسخه و تجویز پزشک استفاده بکنیم، ولی بعضی هستن راجع به گیاهان دارویی این اعتقاد رو ندارن، یعنی فکر میکنن چون حالا منشأش گیاهی هست هیچ مشکلی برامون ایجاد نمیکنه، خیلی هم خوبه. امروز با ما همراه باشید ببینیم واقعا اینطوریه یا نه. میزبان آقای دکتر پیرعلی هستیم، ایشون کارشناس اداره فرآورده‌های طبیعی و سنتی هستند و امروز با تهران ما سلامت همراه هستند. آقای دکتر پیرعلی سلام، روزتون بخیر، به تهران ما سلامت خوش اومدید.
سلام، روزتون بخیر باشه. منم سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر پیرعلی، گیاهان دارویی اساساً میتونن که بدون نسخه و تجویز پزشک استفاده بشن؟ یعنی آیا علم خاصی نیاز هست برای اینکه ما مثلا دم کرده آویشن رو بخوریم، دم کرده گلگاف زبان رو بخوریم یا نه؟
واقعیت هم فرمایش که بفرمایید درست هست. در واقع ما توی نظام سلامتمون به این صورت هست که گیاهان دارویی که داره تو بازار عرضه میشه، گیاهان فرآورده هایی نیستن که نیاز به نسخه داشته باشن.
بله.
ولی و ما همه میتونیم از بازار تهیه بکنیم. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره در این بابت این هست که خب یه سری چیزها رو ما به صورت سنتی از بزرگانمون از قدیمی ها به همون رسیده و توی طب سنتیمون بوده و ما اینا رو یاد گرفتیم، اما تداخلات این گیاهان، عوارضش، احتیاطاتش، موارد مصرف و چه زمانی که باید از این گیاه استفاده بکنیم، مصرف اینها، در واقع تداخلاتش، عوارضش و تداخلات که میتونه به داروهای شیمیایی دیگه داشته باشه، تو چه شرایطی و کسی که بیماری زمینه‌ای داشته باشه، اینها چیزایی هستش که خیلی آموزش داده نشده و طبیعتاً نیاز هستش که یک داروساز، یک پزشکی که طب سنتی خونده باشه یا آشنا باشه با گیاهان دارویی بتونه مردم رو راهنمایی بکنه تو این زمینه که به حداقل برسه این عوارض و احتیاطات و اثر بخشی مصرف گیاهمون به بالاترین حد برسه.
بله آقای دکتر، الان عطاری ها در سراسر کشورمون، در سراسر شهر هر کدوم از شنوانده های عزیزمون هستن، دیده میشن. آیا اینها این داروهای گیاهی رو راحت در اختیار مردم قرار میدن یا خودشون علم این رو دارن که مثلا اگر کسی فشار خون بالا داره بهش گلگاف زبان رو با مسلحش بدن؟ اینطور هست؟
کیف عبارتی شما به کار بردید، عبارت داروهای گیاهی. ما دو تا عبارت داریم، یک عبارت داروی گیاهی هست و یک عبارت گیاه دارویی. ما گیاه دارویی اون چیزهایی هست که در عطاری اجازه فروش دارند و گیاهایی هست که مثلا فله هستند و ما اینها رو میگیریم، حالا یک سری فراوری خودمون تو خونه روش انجام میدیم.
بله.
که اینها مجوزش رو در عطاری ها و فروشش هست. اما فراورده گیاهی یا داروی گیاهی، داروهایی هست که توسط شرکت ها، کارخونه ها اومده پروسس شده روش و فراوری شده، استانداردسازی شده، اثر بخشش اثبات شده.
بله.
و به صورت مجوز از وزارت بهداشت گرفته شده که فقط و فقط اجازه داره در داروخانه ها فروش بره.
به
یه سری سایت هایی که وابسته به داروخانه ها هستند، سایت های اینترنتی.
به
خاطر همین عطاری ها اجازه فروش داروهای گیاهی رو ندارن، ولی اجازه فروش گیاهان دارویی رو دارن. اما
بله.
اینکه اون فرد فروشنده ما، در واقع اصطلاحا عطار ما، آگاهی کامل نسبت به تمام این زمینه‌های گیاه داروی ما داشته باشه معمولا به این حالت نیست، مگر اینکه خود عزیزان رفته باشن مطالعه کرده باشن، دوره‌هایی رو گذرونده باشن که بتونن راهنمایی‌هایی بکنن. ولی چون این مدرک‌ها مدرک‌های آکادمیک نیست و کارگاهی هست، شاید نیاز باشه که گفتم خدمتتون یک داروساز یا یک پزشک طب سنتی و کنار این قضیه باشه و بتونه بهتر راهنمایی بکنه.
بله. آقای دکتر، این داروهای گیاهی به این علت که خب به تازگی وارد بازار شدن، اغلبشون در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی هنوز باز جای کار دارن. مثلا بانویی که باردار هست، بانویی که داره شیردهی میکنه و بچه ها، باید خیلی با دقت استفاده بکنه و خیلی وقت هست توصیه پزشکان اینه که چون هنوز منابع تحقیقی و پژوهشیمون کامل نشده از داروهای گیاهی استفاده نکنید. آیا برنامه‌ای وجود داره برای اینکه این تحقیقات کامل تر بشه یا نه؟ حالا اون صرفا اون منابعی که نوشتن حالا این افراد استفاده نکنن، میخوان خیلی دیگه ملاحظه به خرج بدن، این انقدرم لازم نیست؟
نه، کاملا فرمایش شما درست هست. تفاوتی که بین داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی وجود داره این هستش که ما در داروهای شیمیایی داروی مثلا مثل لوزارتان فقط تشبیه شد از لوزارتان و یک سری مواد جانبی دیگه.
بله.
که عملا مواد بی اثر اون قرص یا کپسولمون قلم داد میشن. اما در فرآورده‌های گیاهی و داروهای گیاهی من به خاطر اینکه در یک گیاه یک ماده خاص وجود نداره، ممکن است صدها یا صدها هزار ماده وجود داشته باشه، هر کدوم به میزان کم، طبیعتاً بررسی تک تک اینها برای بررسی عوارض، تداخلات و احتیاطات و حتی که هر کدوم در چه میلی گرمی مؤثر هستند یا مخاطره آمیز هستند بسیار کار سختیه. ما به صورت عمومی میتونیم بگیم که تا حدی، چون انقدر مطالعات گسترده هستش و طبق فرمایش شما بسیار جدید هست این علم و اینکه آیا ما بتونیم توی بارداری، توی شیردهی، توی یک سری افراد خاص از این گیاه استفاده کنیم، مطالعات هنوز انقدر کامل نیستش که بتونن ما رو کمک بکنن. به خاطر همین توی دوره‌های حساس مثل سالخوردگی، افرادی که سنهای خیلی بالا دارن یا خانم‌هایی که باردار هستن، شیرده هستن، ما به صورت عموم گیاهان دارویی رو میگیم که مصرف نکنن، مگر گیاهانی باشن که کاملا اثبات شده باشه اثر اونها، مطالعات بنظر کافی وجود داشته باشه و بگیم اون رو بس مصرف بکنن، اون هم در مقدار میلی گرم درمانی خودش. به عنوان مثال ما برای رفع تهوع ناشی از بارداری میگیم می توانیم زنجبیل رو مصرف کنیم، اما خود زنجبیل تو دوزهای بالا میتونه سرطان‌آور باشه، میتونه خونریزی ایجاد بکنه و مشکلات ایجاد بکنه، ولی توی دوزهای درمانی، تو دوزهای پایین میتونه تهوع رو مرتفع بکنه. به خاطر همین چون هنوز مطالعات کافی نیست، طبیعتا ما نمیتونیم این رو توصیه بکنیم که با خیال آسوده مصرف بکنن توی دوره‌های خاص.
بسیار عالی. بسیار عالی. آقای دکتر، بعضی وقتا وقتی پزشک نسخه رو تجویز میکنه برای بیمار، وقتی توش از داروهای گیاهی نام برده و از بیمار حالا میخواد اینها رو تهیه بکنه، بعضی از بیماران احساس شک و تردید به دلشون راه میاد، در واقع به دلشون وارد میشه و نمیدونن که آیا باید واقعا از این داروها استفاده بکنن یا نه، و ترجیحشون خیلی وقتا همون داروهای طب مدرنه. آیا توضیحی هست برای این مسئله، برای اینکه مثلا بگیم برابری میکنه ارزش دارویی این داروها با داروهای طب مدرن یا نه؟ آیا شک و این تردیدی که دارن درست و بجای؟
خدمتتون گفتم اگر ما توی نسخه پزشکمون که کمتر این اتفاق پیش میاد، اگر ما توی نسخه پزشکمون گیاه دارویی وجود داشته باشه، خب این گیاه دارویی چون ممکنه تقلبات توش وجود داشته باشه، کیفیتش متفاوت باشه، سورس تهیهش متفاوت باشه، بله این ممکنه که اون گیاه اون اثر بخشی که ما میخواییم رو نداشته باشه. اما پزشکان ما بیشتر توی نسخه هاشون داروهای گیاهی رو بنویسن، داروهایی که تحت نظارت وزارت بهداشت بوده، یک کلی مسیر و مرحله رو طی کرده و اجازه ورود به بازار داده شده، استاندارد شده از لحاظ میکروبی، از لحاظ سلامت، فلزات سنگین و مقیه مسائل مورد بررسی قرار گرفته. اینها فرآورده‌هایی هستن که سلامت هستن و مصرف کردنشون طبق نظر پزشک داروساز مشکل ایجاد نمی‌کنه. اما گیاهان دارویی، اونهایی که توی بازار به صورت تو عطاری‌ها به صورت فله هستن، به خاطر تقلباتی که وجود داره، خدمتتون گفتم به خاطر اینکه اینها از تهیه میشن و توی عطاری قرار میگیرن و بررسی و نظارت دقیق روش نمیشه، بله میتونه که اون شک رو به دل بیمار بندازه. اما از لحاظ مصرف فراورده هایی که توسط شرکت ها تهیه شده و توی داروخانه ها موجود هست، این خیال راحتی رو داشته باشن که مشکلی براشون ایجاد نکنه و اثر بخشی رو داره.
بسیار خب. آقای دکتر، در ارتباط با کودکان چطور؟ آیا بچه ها هم میتونن این فراورده های گیاهی رو استفاده بکنن؟
ما به طور روتین به صورت کاملا عمومی به بچه زیر دو سال اصلا پیشنهاد نمی کنیم که داروی گیاهی استفاده بکنن، مگر اینکه داروهایی باشه که مطالعه به اندازه کافی روش وجود داشته باشه و به اندازه کافی اثر بخشی و سلامتی اونها توی کودکان زیر دو سال تایید شده باشه. ولی تا 6 سال هستن شربت ها یا قرص هایی که بتونن بهتر بکنن، مثلا برای سرفه های کودکان، برای سرماخوردگی کودکان یا بالا بردن سیستم ایمنی کودکان، فراورده هایی هستن توی بازار که بشه اینها رو برای کودکان مصرف کرد. اما زیر دو سال به هیچ عنوان، مگر اینکه خود شرکت و خود پزشک مسئولیت این رو قبول بکنه و توی نسخه‌شون نوشته شده باشه که این رو مصرف بکنن، اما به هیچ عنوان به عنوان اصطلاحاً OTC یا داروی بدون نسخه تهیه نشه این دارو برای کودکان زیر دو سال. و تا زیر 6 سال رو هم ما توصیه میکنیم که حتماً با مشورت و نظارت پزشک یا داروساز این تهیه بکنه برای فرزندانش.
بسیار خب. آقای دکتر، پس فرموده که عطاری ها فقط میتونن گیاهان دارویی رو به مردم عرضه بکنن و فراورده های دارویی گیاهی فقط در داروخانه ها عرضه میشن، درسته؟ داروهای لاغری چطور آقای دکتر؟ اینا که توی عطاری ها فروخته میشه، اینا از کدوم نوعن؟ آیا ضرر دارن یا نه؟
ما والا یک در واقع داروهایی که در عطاری ها فروخته میشه یک پروسه جدا هست، یک مقوله خیلی وسیع هستش که باید در موردش صحبت بکنیم. اما به صورت عموم اگر من چند تا جمله بخوام خدمتتون بگم، ما به هیچ عنوان فراوری شده گیاهان دارویی رو توی عطاری ها نباید داشته باشیم و در واقع اجازه فروش فراورده از گیاهان دارویی یا هر فراورده دیگه‌ای در عطاری ها وجود نداره و عطاری ها اصطلاحاً اون خامه گیاهان رو میتونن بفروشن. اونهایی که توی عطاری ها هستن به صورت فرمایش شما داروهای لاغری، داروهای تقویتی، اینها یه سریاشو فرآورده هستن که غیر مجاز هستن، قاچاق هستن و حتی بدون نظارت شاید در جای کارگاه تولید شده باشه و به یه سری از عطاری ها رفته باشه.
پس ما نباید از عطاری داروی دستساز ترکیبی بخریم، درسته؟ بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر پیرعلی. ما توی برنامه‌مون رسم بر اینه که مهمانانمون یه کتاب که توی هر حوزه‌ای، حالا چه پزشکی چه اجتماعی، هر حوزه‌ای که براشون جالب بوده، اگر که این کتاب رو خوندن و فکر می‌کنن محتواش میتونه جذاب باشه برای شنونده‌های ما، ازشون می‌خوایم که این کتاب رو معرفی بکنن. شما چه کتابی رو مد نظر دارید؟
با توجه به بحثی که ما داریم، یک بحث بسیار مهمی داریم در مورد اینکه تقلبات گیاهان دارویی، گیاهانی که تو عطاری داده میشه، به عنوان مثال بادرنج بویه، ممکنه مدل‌های مختلفی تو بازار عرضه بشه و ما متوجه نشیم، سنا ممکنه چیزهای مختلفی داده بشه و ما بخریم و اشتباهاً اون رو بخریم. یک گیاهی هست به اسم متداول‌ترین گیاهان دارویی سنتی ایران، تألیف جناب آقای دکتر غلامرضا امین، انتشارات دانشگاه تهران. توی این کتاب به صورت خلاصه و قابل فهم به شکل اون گیاهی که ما میخواییم بخریم رو توضیح داده که مثلا در واقع مثلا تخم شربتی باید رنگش سیاه باشه، گرد باشه، لعابی که میندازه اینقدر باشه و ما اون جنس و اون گیاه درست رو تهیه بکنیم، نه گیاهان مشابهی که به عنوان تقلب توی بازار عرضه میشه. به نظرم گیاه کتاب مناسبی هستش، حداقل برای اینکه یک بار ما نگاه بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم که جنس درست تهیه کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر پیرعلی، کارشناس اداره فرآورده‌های طبیعی و سنتی. ممنونم، با تهران مسلمت همراه بودید. خدا حافظ.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خب، توصیه های آقای دکتر پیرعلی رو با هم دیگه شنیدیم و خصوصا مواردی که راجع به عطاری گفتن فکر می‌کنم قابل توجهه و امیدوارم که هیچ کس دارویی رو بدون تجویز پزشک، بدون نظارت وزارت بهداشت نخره، استفاده نکنه و خدای نکرده عوارض جبران ناپذیر شامل حالش نشه. تنتون سلامت، خداحافظ.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
و هم دمیه نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمین کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در ایوان. رادیو تهران، موج همدلی.
تالار وحدت، برنامه برای بازشنوایی موسیقی.
مجید انتظامی، نوازنده اوبوا و آهنگساز پرکار ایرانی، در 18 اسفند سال 1326 در تهران به دنیا آمد. او تحصیلش رو در هنرستان موسیقی انجام داد و در نهایت از کنسرواتوار موسیقی برلین فارغ التحصیل شد. انتظامی تا امروز برای بیش از 80 اثر سینمایی موسیقی متن نوشته و موفق به دریافت 4 سیمرغ بلورین از جشنواره موسیقی فجر شده برای فیلم‌های بایسیکل ران، روز واقعه، آژانس شیشه‌ای و دیوانه ای از قفس پرید. در بخش اول برنامه قسمتی از سمفونی ایثار این آهنگساز رو براتون انتخاب کردیم که در سال 86 با صدای حمید حامی و اجرای ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت به روی صحنه رفت. مجید انتظامی از کلام مسعود هوشمند برای این کار استفاده کرد. این اثر به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر ساخته شد.
دارآباد شبکه رادیویی تهران.
باز شبت دیده شبت تا که پسندیده شبت
این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
تبرک
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته دوغهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
رفتارش عجیب شده اصلا نمیتونم بفهممش از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگی
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز
خواهر یه دقیقه اجازه بده بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری
همراز اول
آره همراز اول
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره یه جایزه بزرگ 5 خودروی ایرانی جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان
سلام علیکم اوستا
جون دلم بفرما
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته شما بگو چی کار کنم گفتن که کارش بیسته
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیزه فقط با یک پیش ترمز وای میسته تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه
شودر
همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.